خارج اصول فقه، جلسه 84، شنبه 16/2/1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. به مناسبت توفیقی که گاهی هست در خدمت قرآن و روایات باشیم، بحثای شنبه مطلبی رو امروز عرض میکنم. همه میدونید و روشنه که پیامبران الهی به ویژه پیامبر اسلام رو مقولاتی تأکید داشتند: عدالت، اخلاق، تقوا. البته اینا معناشی نیست که اینا قسیم همند، یه رابطه هایی با هم دارند، ولی خب خیلی تأکید داشتن، نیاز به گفتن نزد شما نداره. و کاری که ادیان کردن، مخصوصا اسلام، اومدن برای اینها ضمانت اجرا گذاشتند، یا کاملتر بگم ضمانت اجرای اخروی. الان شما بی خبر نباید باشید رو مقولاتی مثل عدالت و اخلاق، حتی کسانی که به هیچ دینی معتقد نیستند تأکید دارند. یعنی اینا یه مقولات انسانیه. ممکنه مثلا طرف ماتریالیست باشه، به هیچ ماورایی معتقد نیست، ولی از عدالت و اخلاق صحبت میکنه و خیلی وقتا هم پایبنده تو اعتقاد خودش. در دنیای غرب، یا بگم دنیای مثلا سکولار، ضمانت اجرا قانونی میذارن، میگن اگر کسی خلاف اخلاق رفتار کرد یا خلاف عدالت، فرض کنید محاکمه میشه، اگر شکایت بشه رسیدگی میشه. ولی کاری که اسلام و ادیان کردند، این رو خیلی متوجه باشیم، برای مردمم بگیم، اومد ضمانت اجرا گذاشت. یعنی 5-6 تا کار کرد مخصوصا اسلام. یکی ضمانت اجرای اخروی، فرمود که اگر گناه باشه، اگر ظلم باشه، خب حال ممکنه طرف اصلا اقدامم نکنه، ولی ما پشتشو میگیریم، ما دادستانیم، مدعی عمومی. و خب چیزای عجیب و غریبی که اگر وارد بشیم از اون بحثی که من دارم باز میمونم. پس اولین مطلبی که باید روش تأکید کنیم، تأکید رهبران الهی، پیامبران اسلام، رو مقولاتی مثل عدالت، مثل اخلاق، مثل تقوا، این یه مطلب. مطلب دوم، میدونید خب همه انسان ها این شعار رو میدن، اما نکتش مثل عدالت برای همه در همه حال و بدون استثناء، این مهمه. به الا به قول معروف گفت که شب عروسی کنار سفره عقد همه مبادی آدابند، رعایت میکنن، اما وقتی کار به طلاق و جدایی و دادگاه برسه انسانها باطن خودشون رو نشون میدن. آیه ای که تلاوت شد صدر صحبتم نمیفرماید که مردم عدالت داشته باشید، میفرماید مواظب باشید عدالت در عداوت. یعنی وقتی میخواید دشمنی کنید، حالا دشمنی به حق، وقتی میخواد احقاق حق بکنید عدالت داشته باشید و بغض و غضب شما رو نکشاند به ظلم. ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلوا. این قومی هم که اینجا اومده، مستحضرید اصول خوندیم، یا عام است یا مطلقه، هر کدام باشه شمول داره. یعنی حتی در دشمنی مثلا با صدام، با هیتلر، با موسولینی، با کی، حالا برید عقب همینطور، حتی با اینا هم نباید شما از عدالت خارج بشید. و الا ولا یجرمن نکم، دشمنی با همسرتون علا الله تعدلو که قرآن نمیخواد بگه، شنعان و قومن، قوم فاسق، قوم کافر، قوم فاجر، اما از عدالت نباید خارج شد. و الا شما در چیزی افتادید که او توش افتاده. لذا نکته دوم، دوستان هممون نیاز داریم، من خودم رو عرض میکنم، جسارت به شما نباشه، عدالت رو انسان برای همه کس بخواد، در همه حال بخواد. البته منافات با حکمت نداره، اینا معلومه، چون تا یه حرفی میزنه یه بچه فوری میفته وسط، یه حاشیه‌ای میزنه. اما از اونا که بگذریم، اینکه انسان در همه حال، حتی وقتی میخواد از دشمنش هم یاد کنه، از هر کس میخواد برخورد بکنه، مراعات عدالت رو بکنه، که البته عدالت اخلاقه، اخلاق تقواست، پروا انسان داشته باشه. گفتم اینا با همه. ولی متاسفانه نکته سوم، میدونید ای کاش تو درگاه الهی ادعاها خریدار داشت، خیلی خوب بود. من میومدم یک کتاب مینوشتم اخلاق، مقاله پشت سر هم مینوشتم اخلاق نظری، اخلاق کاربردی، اخلاق عملی، اخلاق الهی، اخلاق فاطمی، اخلاق علوی. خب میشه مثلا کس نویسنده باشه، ممحزم باشه، خوبم بخواد بنویسه، یه هفته میتونه یه مقاله بنویسه، دو ماه میتونه یه کتاب بنویسه اگه وسواس نباشه. مشکل اینه که در درگاه الهی حرفو نمیخرند، عملو میخرند، رفتارو میخرند. تازه حرف مشکلم درست میکنه، چون میشه مصداق لما تقولونه ما لا تفعلون. حالا این ریشش باید انسان ارزیابی کنه. خیلی خوشحال نباشیم دوستان بگیم الحمدلله ما اینجور نیستیم، نه واقعا بترسیم. من بارها تو صحبت هایی که چه با مردم چه با دیگران میکنم میگم ما نباید بترسیم، ولی باید محتاط باشیم. خوفی که مثلا در قرآن یا خشیتی که گاهی آمده معناش ترس شکننده نیست، معناش ترسی است که عصا به دست انسان بده، احتیاط. یه دفعه انسان میترسه، یه کاری رو میذاره کنار، کار لازم. یه دفعه نه، میترسه، احتیاط میکنه، وسیله لازم رو برای مسافرت بر میداره، مقابل کسی که بیگدار به آب میزنه. واسه این مثلث بیگدار به آب زدن که گاهی میگن جرأت، معنای منفی داره، و ترسیدن و انفعال، یه گزینه سومی هست، شهامت. شهامت معنای مثبت داره، یعنی انسان وارد بشه شهامت ورود داشته باشه، اما عصای احتیاط رو از دست نده. ولذا تو این گیرودارها انسان باید اهل شهامت باشه، منتها خب به هر حال مواظبم باشه. ولی خب من گاهی میدونید زمینه هایی رو میگم. خب ما در حوزه خیلی ظرفیت داریم، خدای نگذره از سر کسانی که تا دهان باز میکنن زبان از ملامت و حوزه، از حالا من شاید تون گفتم نگذره، خدا هدایت کنه، این بهتره، خدا هدایت کنه. مثلا یا این کلیگویی هایی که میشه، جالبه اینه که گاهن میدونیم قصدی هم ندارن افراد، ولی خب چه کنیم که بعضی شعارها پردرآمده. الان ما یه سری شعارهایی داریم، شعارهای پردرآمد، و الا رو هوا هستا، همش پشتی هم نداره، ولی برای اون طرفی که شعار میده درآمد خوبی داره، نام آور، پردرآمده. اینا گاهی باعث میشه که حوزه ها دیده نشه. تو همین هفته جاری که گذشت دو سه تا مثلا سخنرانی من دیدم، کلیپ دیدم، ای کاش مثلا اخلاقی بود، آدم نام میبرد بهتر بود، بهتر اوقع فی نفوس بود. اما حالا بذارید من رد بشم، گاهی شما بهتر از من خبر دارید، زودتر از منم خبر میشید. خب این مطلق گویی ها راجب حوزه، راجب طلاب، راجب اساتید خیلی نارواست، درست نیست. نه این که ما بخوایم از سر تعصب بگیم، یعنی حالا یک کسی است میگه من دارم از حوزه پول میگیرم، از حوزه میخورم. خب ما بچه حوزه هستیم، منت حوزه رو هم داریم مثل شخص خودم، ولی نه از حوزه میخوریم، نه از حوزه میگیریم، نه از چیزی، الحمدلله. اما انصاف آدم رعایت کنه، این نهاد باید باشه. میدونید نهاد روحانیت تضعیف بشه، دین مردم تضعیف میشه. اولین باری که افراد میخوان از دین فاصله بگیرن، از یکی دوتا آخون فاصله میگیرن، یواش یواش میرن بالا مراجع، علما، بزرگان، چی بگم، حوزه های علمیه، یه دفعه میبینی جای خطرناک کشیده شد. نمیخوام بگم استثنا نداره ها، هر ضد روحانیتی ضد دینه، نه نه، ولی خب خیلی وقتا این دروازه است. اما متاسفانه بعضی از آسیب هام هست، مثلا این خودزنی در حوزه ها چقدر انحطاط اخلاقیه. آقایون چرا اینجور میشه؟ اون مامور بانک زد، یه بزرگواری رو به شهادت رسون، مرحوم آقای سلیمانی. خب این یه بالاخره ظلم بود، یه ترور بود. بنده خدا برای چی باید ترور بشه؟ برای چی باید کشته بشه؟ به شهادت برسه؟ مظلومانه هست، دیدید فیلمشو. خب فقط همین نوع ترور داریم؟ همین نوع برخورد داریم؟ یا بعضی از ترورها ترورهای فیزیکیه، ترورهای شخصیتیه؟ تو همین قوم مقدس، همین مسجد امام، شما سنتون شاید اقتضا نکنه، یه طلبه تند دارای چه سابقه های انقلابی، سابقه انقلابی، خدای رحمتش کنه، بعدن هم در حزب جمهوری اسلامی جز شهدا به شهادت رسید. میخوام بگم انشالله عاقبت به خیر شده. نمیخوام یه تخت حالا چیز کنیم، یه سخنرانی. حال اون زمان هنوز سکولاریزم و این حرفا مد نشده بود، بکوبن تو سر افراد، بیشتر امپریالیزم و این چیزا بود، مثلا سرمایه دار. و بعد از سخنانه نتیجه این شد که عده زیادی طلبه را افتادن مگ بر سه مفسدی، هم از رهبری معظم یا اسپوردن، هم از مرحوم آقای هاشمی، هم از مرحوم شهید بهشتی، مگ بر سه مفسدی لیست میکردن. بعد رفتن اصفهان، خب تو اینا باز آقای بهشتی مثلا بیشتر مطرح بود، مگ بر سه مفسدین بهشتی و بهشتی و بهشتی. خب اینا ما داریم، دیدیم. الان ممکنه اینا غیر از ترور فکری، غیر از ترور شخصیتی است، بعد کسی مثلا حالا یه طلبه داغ تند زندان رفته، شکنجه شده و یه ادم دنبال معمولا اینا راه میفتن. این خودزنی ها که متاسفانه در طول تاریخ بوده و جالب اینه که زمان که میگذره بعد باعث خنده میشه. یه دفعه براتون گفتم که شیخ انصاری نقل میکنه، به یه آقای گفتن که در نجف، شیخ نقل میکنه، بگردید پیداش کنید تو رسائل هست، که شایدم تو حاشیه رسائل باشه، من که یکی از علما گفت میخوام بریم خونه فلانی، میای بریم؟ گفت نه، من تو خیلی قاطب. گفت ایشون خبر واحد و قبول داره، خدایا یادم نیست، یا گفت خبر واحد و قبول داره یا قبول نداره، نمیدونم اون آقا چی بود. و هر که، حالا بگید قبول داره، و هر که خبر واحد و قبول داشته باشه فاسقه، دیدنی فاسق هم جایز نیست، من که نمیرم تو هم نرو. ببینید الان میخندید، دارید لبخند میزنید، آخر عاقل اولا میگه از مسلمات دین حجیت خبر واحد یا عدمش، بعدم تو عقیده داره اونم داره، به قول علبه ها رأیون و رأی، تو یه رأی داره اون یه رأی، کدام آیه و حدیث و دین گفته اگر کسی خبر واحد و قبول داشت یا برعکسش قبول نداشت این بدعت گذاره. ببینید تو دوران مشروطه، ما دوران مشروطه رو با خودمون داریم دیگه، و ها کذا اوائل انقلاب، حتی الان. ببینید ایناست که اون وقت اینو بذارید کنار اخلاقی که آیش خوندم، حتی فرمود اگر کسی خطایی داره براش عذر بتراش. این بود دیگه، اقبل عذر اخیک و ان لم یکن له عذر فلتمس له عذرا، عذر براش بتراش. البته اینا باید مدیریت بشه، من اینقدر سرم میشه که باید بحثات به افراد کشیده نشه، به تفرید کشیده نشه. به هر صورت خیلی عجیب و غریب شده دوستان. من یه چیزی حدود 7-8 روز فکرم رو مشغول کرده، قطعا بدانید بحث شخصی نیست، یعنی اگر شخصی بود نمی گفتم، و به اندازه کافی هم افرادی حرف زدن، دفاع کردن که نیاز نباشه. من برام سؤاله که چرا اینجور شدیم؟ به نظر شما چرا اینجور شدیم؟ مگه قرآن نفهمد ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. مگه قرآن نیست؟ مگه قرآن نفرمود ولا یجرمن نکن؟ بعد ما آمدیم یه چیز درست کردیم، گفتیم هر که بدعت گذار باشه میشه تهمت زد بهش. خب بدعت گذار کیه؟ اونی که عقیده منو قبول نداره. این صغرا کبرا فلانی عقیده منو قبول نداره، پس بدعت گذاره. و هر بدعت گذاری میشه حتی بهش تهمت زد، پس فلانی رو میشه تهمت زد، میشه قضاوت کرد. از کجا به کجا؟ ببینید اوج اخلاق در اسلام انحطاط اخلاق که هیچ کافری بهش ملتزم نیست. برام سوال بود واقعا چرا اینجور شدیم ما، چرا به اینجا رسیدیم. دیروز یه آقای، بله حالا نمیتونم بگم که مثلا بگید بسیار از نظر علمی بالا که همه به علمیتش قبول دارین، منو دید راجع به همون مصاحبه راجع به حجاب، نپرسیدم اول که مثلا شما چی گفتید سوال کنید، گفت به نظر شما، حالا همینجوری خیلی مشفقانه، به نظر شما فلان فلان، دیدم اوف اوف اینا بحثو تا کجا کشوندنش. گفتم شما مصاحبه منو خوندی؟ گفت نه. گفتم پس بخون. یعنی یه استادی مثلا دارای صدها شاگرد با بیش از 50 سال سابقه تدریس، مثلا بذارید نگم تطبیق داده میشه، مثلا 50 سال سابقه علوم عقلی علوم کذا، بعد بهش گفتم این که شما میگید اصلا من یک کلمه نگفتم تو مصاحبه نیست، اما اینقدر انصاف داشت که لااقل بگه، گفت که پس برای من نقل کردن. گفتم خب برو بخون ببینید این چرا اینجور میشه. خواصی که تو بعضی مسائل از عوام عقب‌ترن، این جالبش اینه، یعنی طرف میبینی از خواصه، به قول اون بنده خدا تمام المتعملات فی المکاسب رو حل کرده، ولی تو مسائل سیاسی اجتماعی داوری قضاوت حاضر نیست بخونه، بگه من باید برم بخونم ببینم طرف چی گفته. گفتم من برام نقل قول کردن، شاید من سابقه ذهنی از شما داشتم. گفتم با دار اونش مشکل من نیست. یا مثلا طرف پیام میفرسته که حرفی که من زدم فکر میکردم مال فلانی نیست، مال فلانیه، ولذا رد کردم و ناسزا گفتم. خب همین فکر کردم مال فلانیه، اگه بدونستم مال فلانیه نمیگفتم. اولا شما کار به قائل داری یا کار به حرف داری؟ به علاوه خب حالا شما که گفتی حرفم مال من بوده، پس لااقل علنی بنویس که آقا من اشتباه کردم، فکرم مال فلانیه، مال ببینید نمیخوام خیلی قضیه شخصی بشه، واقعا میخوام خودمون یاد بگیریم، خودمون اخلاق پیدا کنیم، این مهمه. یعنی من و شما باید یه جایی رد بشیم، فرمود از مو باریکتر، از شب تاریکتر. اینه دیگه، اینا فقط برای مردم باید گفت. از شمشیر تیزتر، احد دومن از سیف، نمیدونم 4 ویژگی میگن، البته 3 تاش تو روایاته، گفت از این پل باید بگذارید دیگه، بعد اگر نتونید رد بشید میفتید زیر پل، زیر پل هم جهنمه. و این منکم الا واردها، بعد ذیل هست که این پل رو جهنمه. اینا همش بیانهای میدونید سمبولیکه، بیانهای تشبیه معقول به محسوسه، یعنی خیلی ظریفه، خیلی دقیقه. اون وقت تو این آزادی عمل ما قطعا در مقابل حرف ها مسئولیم، در مقابل داوری هامون مواظبت کنیم. انشاءالله که حوزه در کنار ظرفیت هایی که داره، انشاءالله بعضی از این مسائلم امیدواریم حل بشه. حالا گفت عیب، آرزو بر جوانها عیب نیست دیگه، اینجوری باشه. یه وقت صدای منم بعضیا میشنون، اونایی که اینجور راجع به کل حوزه، حالا این بحث شخصی بود، این چند روز راجع به کل حوزه یکی از آقایون معممین صحبتی داشته همین دو سه روز پیش، یکی از کلاهی هایی که خب خیلی حرفشون میزنه، این بر اون بر زیاد حرف میزنه، از جمله حال شاید هم مال حالا نبوده، این کلیب مال گذشته بوده باز نشده، اینا مگر صدا رو میشنون یا دسترسی دارن دوستان به اینها تذکر بدن، لااقل اینقدر مطلق گویی نکنید، ببینید، کسی نمیگه دروغ بگید، کسی نمیگه سوبسید بدید، کسی نمیگه چیزی رو قایم کنید، اما هر چی هست همونی که هست بگید. اگر کل روحانیت مثلا کزا هست بسیار خوب، ولی اگه نیست چرا میگید مطلق گویی میکنید و ها کزا. بگذرم، تهش اینه که واقعا بعض وقتا نمیدونیم الان چه دورانی هست، فکر میکنیم 50 سال پیشه که صدا از در مسجد بیرون نمیرفت، همینجا هرچی گفته میشد افراد بودن، اما نه، 5 دقیقه بعد رو خبرها میره، ارتیت زده میشه، فضای مجازی هم که میبینید واقعا، معذرت میخوام این تعبیر، واقعا لجنه. لذا گاهی انسان عناوین رو میخونه، ذیلش رو که میخونه میبینه اصلا اینجور نیست. خب اینا باید حواسمون رو جمع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی اگه یادتون باشه از صحبت‌های آقای نائینی داشتیم، امروز باید این بحث رو تمام کنیم، برگه هم هست فضلا با دقت مطالعه کنیم، انشاءالله فردا تحقیق رو شروع کنیم و من تا به تحقیق نرسم راحت نیستم، چون مهمترین بخش بحث ما کاربردیش توی تحقیقه که پشت برگه است. ببینید آقای نائینی بهش نسبت دادن که فرموده رابطه سیاق با رابطه با حقیقت معاملات رابطه آلت و ذوالآلت، درسته؟ چون رابطه آلت و ذوالآلت به یک وجود موجوده، چون به یک وجود موجوده، شما می توانید به اطلاقات آیات برای رفع شک در معاملات و رفع شک در سبب و مسبب استفاده کنید. من فکر نمی کنم آقای به این شست رفتگی خب حتی تو کلام خود آقای نائینی باشه. دقت کنید همینجور که عرض میشه، ایشون میخواد بحث رو به یک بحث پرثمر بکشونه. بحث پرثمر اینه که آیا ما میتوانیم در شک در معاملات به ادله، به اطلاق ادله تمسک کنیم برای رفع شک؟ از طرفی هم میدونیم شکمون خیلی وقتا به اسباب معاملات، خیلی وقتا مربوط به مسببه. گفتم براتون شک میکنیم بچه میتونه صیغه بخونه یا نه، با کارت اعتباری میشه معامله انجام داد یا نه، با فارسی با معاتاد میشه یا نه، اینا شک در اسباب. شک میکنیم آیا معامله قراری درسته یا نه، آیا معامله نجس درسته یا نه، آیا معاملات به قصد اقراض باطل یا فرار از دین درسته یا نه، اینا شک در مسببه. آیا میشه شک در سبب، شک در مسبب با تمسک به آیات حل بشه؟ آقای نائینی جوابشون مثبته، میگم میشه. میگیم که خب اگر آیه نظر به سبب داشته باشه آیات، یا نظر به مسبب داشته باشه چی؟ میفرماید اصلا سبب مسبب نگید، توبه کنید، بگید آلت و ذوالآلت. وقتی شد آلت و ذوالآلت به یک وجود موجودن، یعنی سبب با مسبب یکیه، شک در یکی میشه چون یک وجود موجوده، عدلم به درد هر دو باب میخوره. این حرف آقای نائینیه. اما مشکل ما این بود که بعضا ایراد گرفته بودن، گفته بودن آقای نائینی مگر عوض کردن تعبیر مشکل حل میکنه؟ بعد کی گفته اگر آلت و زلاله باشه یه وجود موجوده، اگر سبب و مسبب باشه دو وجوده، یه سبب یه مسبب؟ آلت و زلاله به یک وجود موجودن که شما میفرمایید. این اشکال آقای خویی بود بر آقای نائینی. ببینید ما ادعامون اینه، کمی دارم تکرار میکنم میدونم ها، ولی میخوایم امروز تمامش کنیم. ببینید حرف ما این بود که آقای نائینی ها طرفتونا، البته آقای خویی میگن برای پیش من معرفی نکن آقای نائینی رو، بسیار خوب ما دست ایشون رو میبوسیم تو برزخ آقای خویی رو میگیم، ولی آقای خویی بذارید من حرفمون رو بزنیم. آقای نائینی طرف شماها، آقای نائینی اگر میفرماید آلت و ذل آلت، بعدم میگه به یک وجود موجودن، دقیق بشید تو حرف ایشون، اینجوری که شما اشکال میگیرید اشکال وارد نیست. توجه میکنید؟ من حالا این تکش دیگه جدیده. ببینید آقای نائینی، من قبول دارم تو حرفایی که زده زدند، ما گاهی صیغه مفرد به کار میبریم، جالب نیست، تو فرمایشاتی که ایشون داشتند البته مسامحه کردن، من قبول دارم. اگه برگه رو دارید یه نگاه بکنید به برگه صفحه 177 رو بیارید، برگه امروز ظاهرن 177. خب 177 اون حرف سوم داخل گیومه من بردم، تقریبا 7-8 خط برید پایین، ان نسبت سیق العقود پیدا کردید؟ ان نسبت سیق العقود الی المعاملات، صیغه نسبت به خود معامله. بالاخره ما یه صیغه داریم، یه معامله داریم دیگه، حقیقت معامله. لیست نسبت الاسباب الی مسبباتها، نسبت سبب و مسبب نیست. حتی یکونا موجودین خارجیین، چون اگر سبب و مسبب باشه بلدید دیگه، علت و معلول، سبب و مسبب که به یک وجود نیست. اگه یک وجوده پس چرا میگید سبب به اون یکی میگید؟ یعنی یه بار میگید سبب یه بار میگید مسبب میشه اصلا؟ بل نسبتها الیها، نسبت سیاق به معاملات، حقیقت معاملات، نسبت الالت الى ذلاله، فلیس هناک موجودان خارجیان بل الموجود واحد. انصافا اگه ما باشیم همین عبارت، خب بله همون، یعنی همین تعبیر عوض کنی کار حله. بله کی گفته آلت و ذلاله به یک وجود موجوده، اونم به دو وجود موجوده؟ اصلا کی گفته اینا آلت و ذلالتن؟ ما بازم میگیم سبب و بالاخره صیغه میخونیم معامله درست میشه دیگه، بگیم سبب اشکال داره؟ ببینید این عبارت درسته، ولی قبلشو نگاه کنید، اون جمله اول، جمله دوم، جمله سوم، آخر این جمله چهارم آقای نائینی بود من آوردم، قبلشم سه تا به قول شما پاراگراف، سه تا بند قبلش هست دیگه. مثلا بند دوم رو نگاه کنید، هاذه المنشآت، میفرماید این انشا شده ها، وقتی یک معامله انشا میشه، مثلا من صیغه رو میخونم، خب شما هم قبل تو میگید، این دو اعتبار داره، یک اعتبار نفس ذاتها با قطع نظر از فاعل. مثلا من گفتم بعتو، شما بعتو رو نگاه میکنید، بله بی مسترم هست، اما اگر این بی رو به منی که به قصد انشاء، انشاء تملیک گفتم، به این حیث نگاه کنید میشه اسم مستر. همیشه حضرات یه پدیده رو بدون انتساب به فاعل نگاه کنن میشه مصدر. با توجه به فاعل و نسبت حاصل که نگاه کنن میشه اسم مصدر. این مصدر و اسم مصدر مصدر نحوی نیستا، سلسبیل رو ببینید، اینا خودشون اصطلاح دارن، یعنی به فرایند میگن مصدر، به برایند میگن اسم مصدر. نگاه کنید، با قطع نظر از انتساب به فاعل و یکی هم انتساب به فاعلی که قصد انشاء داره، قصد تملیک داره. به اعتبار اول چی؟ فهیه بالاعتبار الاول، بله معنا اسم مصدری، و بالاعتبار ثانی معنا مصدری. من تو توضیحاتم عکس اینو گفتم، گفتم اگر ما برایند رو نگاه کنیم میشه اسم مصدر، به فاعلی نسبت بدیم که قصد تملیک داره. حالا آقای نائینی نظرش به این هست، اگه بخوایم عبارت رو دفاع کنیم، به این هست که اگر ما قطع نظر از فاعل نگاه کنیم فقط نتیجه رو ببینیم، قصد انشاء رو نبینیم، تملیک رو نبینیم، اینجوری معنا کنیم، خب بله اینجا میشه چی؟ میشه یه مصدر. اما اگر توجه کنیم به اصطلاح این که توجه کنیم که فاعلی داره و این فاعل انجامش داده، انجام دادن، اون وقت میشه چی؟ میشه مصدر. یعنی این که من عرض کردم توضیح خودم رو مبنای خودم، توضیح آقای نائینی هم که معلومه. ببینید باز اون پاراگراف سوم رو نگاه کنید، میگه قول بعتو یا اضرب به تنهایی که موجب ملکیت نیست، موجب طلب نیست، بل الموجدو هو الارادت المتعلقتو به ایجاده. یعنی پشت این بعتو یه اراده خوابیده، اراده انشائی. ایشون میدونید آلتو چی میگیره؟ بعتو به زمیمه اراده انشا. خب این چند تا چیزه؟ این میگه یه چیزه، منتها به دو لحاظ نگاه میشه. اگر میگه آلت و زل آلت، اینو اسمش میذاره آلت، توجه میکنید، بعد میگه این آلت به یک وجود موجود هم، منتها شما به دو نگاه میکنید. مثلا ضرب، از بعتو بیان بیرون ضرب، اگر ضرب و شما به اعتبار صدورش از فاعل نگاه کنید میشه مصدر، به اعتبار نتیجهش نگاه کنید میشه اسم مصدر. اما این مصدر و این اسم مصدر به دو وجود موجوده. خیر، اینجا حضرات نتیجه میگیریم که برای آقای نائینی خیلی سبب و مسبب گفتن مهم نبوده، یک وجود و دو وجود مهم بوده. انشاءالله که با این سرعتی که دادیم به بحث مطلب رو رسونده باشیم. با دقت دوستان بقیهش با خودتون مطالعه کنید. یه اشکالی هم دوستمون داشتم میخواستم مطرح کنم، آقای حسینی باشه فردا دیگه نوبتتون محفوظه، انشاءالله فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.